مضمون خطبه 17 نهج البلاغه از کلمات امیرالمومنین علیه السلام می‌پردازیم. و من کلام له علیه السلام فی صفت من یتصدی للحکم بین الامه و لیس لذلک به اهل، عنوانی رو که سید رضی برای این خطبه در نهج البلاغه انتخاب کرده این هست که در این کلام حضرت امیر اوصاف کسانی مطرح میشه که متصدی حکم و داوری بین امت هستند ولی شایستگی اون رو ندارند. تصدی پست‌های مهم قضایی، جایی که حل و فصل امور باید انجام بگیره و کسانی که با علم و آگاهیشون، با درایتشون، با شناختشون از قرآن و حدیث و فقه و فتوا باید منازعات و مخاصمات رو رفع و رجوع کنند، اگر کسانی که این اهلیت رو ندارند بر این سمت‌ها تکیه بزنند، ویژگی هایی دارن که در اینجا حضرت امیر می‌فرماید ابغض الخلائق الی الله صنفان. دو گروه هستند که منفورترین آفریده ها نزد خدای متعال هستند. گروه اول اینه که رجل وکله الله الی نفسه، کسی که خدای متعال او رو به حال خودش واگذار کرده، یعنی از قلمرو توجه و عنایت و هدایت پروردگار بیرون رفته، از راه میانه کنار رفته، منحرف شده، شیفته و دلبسته سخنانی است که بدعت‌آمیز هست و در پی دعوت‌های ضلالت و گمراهی میره. خب این کسی که با این ویژگی در مقام قضاوت و حکومت قرار میگیره و مسئولیتی رو متصدی میشه، طبیعتاً هم خودش دچار فتنه شده و هم دیگران رو دچار فتنه میکنه. فهو فتنتون لمن افتتن به ظالون ان هدی من کان قبله، خودش که گمراه هست دیگران رو هم به گمراهی میکشه و از راه درست کسانی که قبل از او بودن هم فاصله گرفته، انحراف پیدا کرده. وقتی هم که این موقعیت رو پیدا بکنه، هم در حال حیات و هم پس از وفات، موجب گمراهی دیگران میشه. مضل و گمراه کننده کسی است که به او اقتدا کنه، چه در حال حیات و چه بعد از وفات. یعنی کسایی با این ویژگی ها بدعت گذارانی میشن، راه های کجی رو بنیان مینهند که حتی پس از مرگشون هم این راه پرخطا رونده داره و اینها شریک هستن در انحراف ها و گمراهی های دیگرانی که چه بسا قرن ها پیرو فتنه های فکری و گمراهی های اندیشه‌ای اونها هستند. اینها علاوه بر این که در گرو خطا و گناه خودشون هستند، به دوش کشنده خطاهای دیگران هم هستند. یعنی هم وزر و وبال دیگران بر دوش این گونه کسانی است که سردسته فتنه هستند و هم خودشون در گرو خطاها و لغزش‌های فکری و عملی خودشون هستند. این گروه اولی که از دید امیرالمومنین علیه السلام ابغض الخلائق الی الله، منفورترین اشخاص هستند نزد خدای متعال.
اگر روی طلب زاری دی معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
لا اله الا الله برای اهل ایمان مقدسترین و عمیقترین جمله هاست، اما برای اهل کفر و سیاهی میتونه نشونه کج‌فهمی و فرو رفتنشون توی مرداب جهل باشه. مثل اسلام ساختگی اهل فتنه که این سالها با پرچم سیاهشون سیل خونهای ناحقی رو به راه انداختن و با زیباترین نامها و اسم رسول رحمت بیرحمانه ترین جنایتها رو رقم زدن. ادامه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی رو در منشور امیر به اتفاق بشنوید.
گروه دومی که ابغض الخلائق هستند نزد خدای متعال، ویژگی مهمشون جهل، نادانی، بی‌سوادی، کم معلوماتی. رجل قمش جهلا موضع فی جهال الامه عاد فی اقباش الفتنه. کسایی که معلومات کافی رو ندارن، بصیرت لازم رو در اموری که بهشون محول میشه ندارن، در واقع جز جاهلان امت حساب میشن، دنباله رو تیرگی های فتنه هستن، یعنی تو فتنه ها مثل کسی میمونن که توی ظلمت و تاریکی راه میره و راه به جایی پیدا نمی کنن. مردم اونها رو عالم و دانا میدونن، ولی واقعش اینه که اونها علم و دانشی ندارن. اگر هم چیزی گردآوری کردن از معلومات، از آبشخورهای گندیده و عفن هست، حتی اذر توا من ما ان آجن، و چیزایی که گردآوری کردن غیر طائل هست، به درد نخوره. معلومات غیر مفید رو از این ور اون ور جمع کردن و اسم عالم و دانا هم بر خودشون گذاشتن و بین مردم می نشینند به عنوان قاضی، داور و حکم صادر کننده. چیزایی که بر دیگران امرش ملتبس هست، اینها میخوان اونها رو از موضع یک فرد خبیر و کارشناس دربارش نظر بدن. اگر یکی از مسائل مبهم برای اونها فراهم بشه و پیش بیاد، اینا نمیتونن ابهام رو از اون مسئله بزدایند و راه روشنی رو بیان بکنند. و مثالی که حضرت امیر برای این گونه افراد بیان میکنه، میفرماید مثل تار عنکبوت هست اندیشه های اینها، بافته های اینها، اصلا به بینش روشنی نمیرسند. لا یدری اصاب ام اخته، نمیدونه که اصلا در این حکمی که صادر کرده، نظری که داده، درست بوده یا خطا. اگر نظرش واقعا درست بوده، باز در همین درستی نظرش هم یقین و اعتماد نداره، فکر میکنه که شاید به خطا رفته باشه. و اگر نظرش واقعا به خطا باشه، باز حاضر نیست که نظر خطا و خطا بودن نظر خود رو بپذیره، فکر میکنه که شاید ما بالاخره درست داریم میریم و یک محمل درستی بر دیدگاه خطای خودش پیدا میکنه. خب این گونه افراد که پایه‌های علمی مستحکمی ندارن، تکیگاه مورد اعتمادی از مبانی در دستشون نیست، و اگر در رأس کاری قرار بگیرن، بخوان حکمی صادر بکنن، قضاوت بکنن، نظر بدن، نظر کارشناسانه، معلومه که چه بلایی بر سر جامعه میاد که این گونه افراد بخوان در رأس اون قرار بگیرن. با چنین وضعی حضرت امیر زبان به شکوه میگشاید از چنین جامعه‌ای که این گونه افراد سررشته‌دار امور قضاوت و داوری باشن. شکایت میکنن به نزد خدا از گروهی که زندگیشون زندگی جاهلانه است، مرگشون مرگ زلالتبار و گمراهانه است. اگر کتاب خدا و دین محکم پروردگار درست بیان بشه، چنین کالایی نزد اینها خیلی بی‌مشتریه و کساده. ولی اگر دین خدا تحریف بشه، کتاب خدا رو بر غیر آنگونه که در دین هست تفسیر و تبیین بکنن، اون وقت خیلی مشتری حرفای بدعت‌آمیز و کج هستن. هیچ چیزی نزد اینها منکرتر از معروف نیست و هیچ چیزی نزد اینها معروفتر از منکر نیست. این دو گروهی رو که با این ویژگی ها برشمردیم، حضرت امیر علیه السلام جزء ابغض الخلائق الالله می شمارن. این توضیح بود مختصر درباره جملات و فرازهای خطبه 17 نهج البلاغه.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می‌فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای بنده مفلس جدا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
خدایا در شلوغی های دنیا آرامش و خلوتی می خواهیم برای رسیدن به تو، برای پیدا کردن مرزی روشن میان حق و باطل، برای پیوستن به سرچشمه هایی که به دریا می رسند. حرف های دریا با دل های تشنه تمومی نداره. تا یه منشور امیر دیگه در پناه لطف و نگاه مهربان مولا علی علیه السلام باشید. خدا نگهدار.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق آهین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
رادیو معارف، www.radiomaarif.ir.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام فرمودند احی قلبک بالموعظه، پسرم حسنم قلب تو رو با موعظه زنده کن و احیا کن، چرا که الموعظه تو سقال النفوس و جلاء القلوب، موعظه سیقل بخش جانها و جلا دهنده دلهاست. اون کسی که قلبش زنگار گرفت و کدورتی در باطن خودش احساس میکند، بلافاصله باید با شنیدن یک موعظه الهی این زنگارها را از قلب خودش پاک کند. در روایات متعددی ما رو دعوت به این میکنند که مؤمن باید از هر قضیه‌ای و از هر اتفاقی که در زندگی خودش مشاهده می‌کند درس بگیرد و عبرتی رو برای او داشته باشه. حضرت علی علیه السلام می‌فرمودند ان لكل شيء موعظه و عبره، ان في كل شيء موعظه و عبره لذب اللب و الاعتبار، همانا برای هر چیزی، هر قضیه‌ای، هر اتفاقی، هر حادثه‌ای، هر حرکتی در این عالم عبرتی است و اعتباری است و درسی است که انسان عاقل بلافاصله این درس رو دریافت می‌کند و تجربه خودش قرار میده و در زندگی از اون استفاده می‌کند. للکیس فی کل شیء التعاض، حضرت فرمودند اگر زیرک باشیم همه چیز به ما درس می‌دهد. من کانت له فکرتون فلهو فی کل شیء عبرتون، اگر انسان اهل فکر باشد از هر قضیه‌ای در این عالم درس توحیدی می‌گیرد. اهل بیت علیهم السلام دائما شیعیان خودشون رو موعظه می‌فرمودند و توصیه می‌کردند که انسان باید ملازم به شنیدن موعظه بشود. حتی در سیره اهل بیت علیهم السلام اگر نگاه کنیم می‌بینیم که دشمن اگر از اینها تقاضای موعظه می کرد اینها دریغ نمی فرمودند. در اون جریانی که هارون الرشید نامه نوشت به امام کاظم علیه السلام و تقاضای موعظه کرد، حضرت یک جمله برای او مکتوب پاسخ ارسال فرمودند که هارون ما من شیء تراه عینک الا و فیه الموعظه، هیچ چیزی نیست که چشم تو بر آن بیفتد الا اینکه موعظه‌ای در آن هست برای تو. انسان باید قلب خودش رو جوری کند که موعظه در این قلب اثر کند. علماء ما با اینکه نوعاً در درجات عالیه اخلاقی بودند و از حیث تربیتی رشدهای بسیار بسیار خوبی رو داشتند، اما تا اواخر عمر شریفشون دیده نمیشد که خود رو مستغنی از موعظه ببینند. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه شخصیتی بی نظیر در بین تمامی مراجع سلف، در این حال از شاگردان ایشون نقل شده که آخر هفته ها می دیدیم شیخ عبای روی سر خودش می کشد و به درون منزلی رفت و آمد می کنه. تحقیق که کردیم دیدیم ایشون میرن سر درس اخلاق مرحوم سید علی شوشتری رضوان الله تعالی علیه و اونجا با شنیدن مواعظ این مرد الهی قلب خودشون رو جلا میدن، خود رو بی نیاز از موعظه نمیدیدن. مرحوم ملا علی کنی رحمت الله علیه که مرجع تقلید بودن در تهران، گاهن فرسنگ ها راه حرکت میکردن میرفتن مسافت های دور به دیدن علماء دیگر و از اونها تقاضای موعظه میکردن. وقتیشون مشرف میشدن مشهد برای زیارت حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء، می اومدن محضر شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی و می فرمودن من این همه راه آمدم زیارت می کنم، اما دوست دارم با مواعظ شما هم اخت بگیرم و از پندها و اندرزهایی که من می دید من توشهی بگیرم و به سمت تهران برگردم. عالم بزرگواره اما خود را از موعظه بی نیاز نمی بیند. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله قوچانی رحمت الله علیه نقل می فرمودند که یه موقعی ما محضر آیت الله قاضی علیه الرحمه نشسته بودیم، سید جمال هاشمی گلپایگانی علیه الرحمه وارد شدند. ایشون وقتی اومدن داخل احترام و سلام و احوال پرسی نشستند، چند دقیقه راجع به یک موضوعی صحبت شد. وقتی که سید جمال گلپایگانی میخواستن از محضر مرحوم قاضی مرخص شن و برگردن، همینطور که ایستاده بودن عرضه داشتن که سید علی قاضی چند جمله من رو نصیحت کنید، نصیحت شما موعظه شما در قلب من اثر کنه، من به این موعظه محتاج هستم. بفهمد آیت الله قاضی سر مبارکشون رو پایین انداختن، فهمدن من چه عرض کنم، شما خودتون در درجات عالیه هستید، مرجع تقلید بودن ایشون، خیلی آدم عجیبی است. اما در این حال ایشون قبول نکردن، فرمودن شما خود مستغنی هستی، من به شما چی بگم. مرحوم استاد جمال گلپایگانی اصرار کرده بودن که باید من رو موعظه کنید. چقدر علماء ما تشنه شنیدن مواعظ الهی بودن که قلب اونها رو زنده کند. وقتی که آیت الله قاضی اصرار رو دیده بودن یک جمله فرموده بودند که چند روز قبل من کتابی رو مطالعه می کردم در احوالات علماء تبریز، در حالات یکی از اینها دیدم که هر شب برای او قرص نانی را آماده می کردن با یک شربه آب. وقتی که ایشون غذای خودشون رو میل می فرمودن اگر از نان و آب چیزی باقی مانده بود شب نگه نمی داشتن، همون شبانه اون رو به دست مستحقین می رسندن. آیت الله قوچانی می فرمودن تا این جمله را آیت الله قاضی گفتن و سید جمال گلپایگانی شنید، دیدم رنگ چهره ایشون متغیر شد و مدت طولانی مکث فرمودن و بعد فرمودن من درسم رو گرفتم، این موعظه اثر کرد. کنایه از این که شما که مرجع هستید و در رأس امور قرار گرفتید، مبادا اگر مالی تحت اختیار شماست طولانی مدت این رو در دست نگه دارید و به مستحقینش نرسانید. شنیدن موعظه یکی از بهترین اسباب برای تقرب به خداوند متعال هست. انشاءالله که همه ما توفیق استماع موعظه و عمل به مواعظ الهی رو پیدا کنیم. والحمد لله رب العالمین.
مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و سیان ما را.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا.
هلم الى الحج دریاب خانه را. لبیک
لبیک لبیک اللهم لبیک.
میقات میقات
لبیک لا شریک لك لبیک.
برنامه میقات یه سری از احکام و مناسک حج همراه با یه سری تجربیاتی که انشالله برای زائران مفید هست و گاهی هم اشاره به برخی از نکات تاریخی و اسرار و معارف حج خواهد داشت.
لبیک لا شریک لك لبیک لبیک اللهم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی سلام، وقتتون بخیر، انشاءالله که حالتون خوبه و پای رادیو معارف برنامه میقات رو میشنوید، انشاءالله که فرصت مختنمی براتون فراهم بشه. توفیق داریم در برنامه میقات با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده احکام و مناسک عمره تمتع و حج تمتع رو مرور میکنیم. استاد خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنیم. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت حضرت عالی، همکارانتون، شنوندگان محترم، و در همین لحظات دعا میکنیم که کسانی که امسال عازمند یا عزیمت کردن و در اون اماکن مقدس هستن، اعمال رو به طور صحیح و مقبول موفق باشن، به جا بیارن، به سلامت برگردن و زیارت اون اماکن و به جا آوردن اعمال نصیب همه علاقمندان بشود انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونیم از حضرت عالی. فرمودید که زائری که این ایام برای اعمال و مناسک حج مشرف میشه به سرزمین وحی، ابتدا باید از یکی از میقاتها محرم بشه به نیت به جا آوردن اعمال و مناسک عمره تمتع.
بله.
بعد از آن وارد شهر مکه معظمه میشه، وارد مسجد الحرام میشه و طواف خانه خدا رو 7 دور به جا میاره.
بله.
در این برنامه میخواییم در خصوص مناسک و اعمال دیگه که باقی مونده و این شخص باید انجام بشه از زبان حضرت عالی احکامش رو بشنویم.
خواهش میکنیم. چشم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. قبل از اینکه من به ادامه اعمال عمره بپردازم، به یک مسئله اشاره کنم بعضی ها تصورشون این هست که وقتی که در میقات محرم شدن مستقیم باید برن مسجد الحرام و این اعمال رو به جا بیارن، ولی باید عرض کنیم نه، واجب نیست. گاهی وقتا ممکنه کاروان زمانی رسیده به مکه که الان وقت مناسبی برای بردن این جمعیت برای طواف نیست.
بله.
به عنوان مثال، مثلا ساعت 3 بامداد رسیدن، نزدیک اذان صبح، همه الان برن به شلوغی و ازدحام جمعیت میخورن، بعدم به نماز صبح میخورن، خلاصه دشواری های پیش میاد. یا نه، اصلا طرف رسیده مکه خوابالوده، الان خوابش میاد بخواد بره اعمال، خب طواف که نمیشه در حال چرت زدن به جا بیاره، طواف باید با وضو باشه. ثانیاً اصلا این اعمال باید در حالتی انسان به جا بیاره که با توجه باشه، لذت ببره، لذت معنوی از این اعمال ببره. لذا همینجا عرض میکنیم که اولا کسانی که آشنا نیستن بدونن که وقتی که وارد مکه میشن فرصت هست، تا کی؟ تا زمانی که مجددن محرم میشن به احرام حج تا برن عرفات.
درست.
اما معمولا که افرادی اعمال نمیذارن بره آخر. چرا؟
بله.
چون در احرام هستن، یه سری محرمات برشون حرام است، آقایون لباس احرام رو نمیتونن از تن در بیارن، همجوری باید بمونن. بله، زا زودتری میرن به جا میارن. مجموعه اعمال عمره تمتع بعد از احرام از طواف تا تقصیر ها خیلی طول بکشه، 2 ساعت.
یعنی اگر وارد مکه شدم خسته هستن میخوام برن تو هتل استراحت کنن، نمیتونن لباس احرام از تنشون در بیارن استراحت کنن؟
نه، الان انشالله بعدن اشاره خواهیم کرد یا در این برنامه یا به آینده که افراد زمانی که محرم میشن تا تقصیر میکنن حدود 23 تا کار برشون حرامه. گرچه یعنی میگه حدود، چون که بعضی هاش اختصاصی آقایونه، بعضی اختصاصی خانم هاست، جمعاً 23 یا 24 تا میشه. گاهی وقتا ممکنه طرف خدمه کاروانه، الان میرسه مکه باید برن خلاصه پذیرایی از مهمانان، کارهای کاروان انجام بدن اینا، خب ایشون ممکنه الان نتونه بره اعمال، فردا بره، اشکالی نداره.
بله.
اما عرض کردیم در احرام است، پس ما وقتی وارد مکه شدیم در وقت مناسبی و همینجا توصیه میکنیم انشاءالله رفتید اون سرزمین همیشه با کاروان برید، تنهایی نرید. و هر موقعی که وقت مناسبی بود اعلام کردن همون موقع برید برای اعمال.
بله.
خب رفتید.
کلی استاد فلاسده، هر کسی وارد شهر مکه میشه باید به حالت احرام وارد بشه؟
این هم یه سوالی است که
چون بعضیا اصلا نمیخوان اعمال به جا بیارن، به عنوان خدمه میرن، اینا اصلا کارشون بگونه است که اصلا فرصت به جا آوردن اعمال ندارن، همیشه وقتشون بگونه تعریف شده که مشغول خدمت رسانی به زائران هست.
بله. یکی از چیزایی که احترام اون مکان مقدس است همین احرامه. بنابراین میفرمان اگر کسی در این ماه، یعنی مثلا الان فرضاً طرف ماه الان اصلا ایام حج هم نباشه،
بله،
فرضاً ماه شعبان هست، ما در این ماه شعبان احرامی نداشته، یعنی عمره مثلا به جا نیاورده و میخواد بره مکه، حتما باید محرم بشود، یعنی باید با لباس احرام بره. یعنی حداقل در یک ماه قمری و به فتوای برخی از فقها در فاصله بیشتر از یک ماه 30 روز باید یه عمره به جا بیاره اگه میخواد بره مکه. بنابراین اگر کسی قصد رفتن به مکه رو داشته باشه و تو این ماه قمری عمره به جانه ورده باشه، حج به جانه ورده باشد و نرفته مکه، یا اگر رفته بی احرام رفته است، الان که میخواد بره باید محرم بشود، یعنی در میقات محرم بشه بره عمره به جا بیاره،
حتی خدمه و
حتی خدمه. اما برای کسی که الان برش امکان نداره محرم بشود استثناست، مثل راننده‌ای که الان باید بره بار ببره بیاره اصلا فرصتی نداره، یا کسی که مترددن زیاد میره و میاد،
درست،
یک بار در هر ماه قمری یک بار محرم بشود اشکال نداره.
بله.
لذا بله، این که اشاره کردید هر کس میخواد بره مکه بله باید محرم بشود، ولی اگه تو این ماه قمری مثلا تو این ماه شوال یه عمره به جا آورده،
بله،
دیگه واجب نیست دوباره محرم بشود.
خیلی ممنون. یه فاصله کوتاهی میگیریم، اشاره بحث رو دوبار خواهیم کرد.
در
نشان بندگی
شده را شدیدی بلا رو می کنی آنگه تو بکه به یه دل.
همچنان که محاذی مکه بیت المعمور است، موازی میقات‌های زمین در آسمان میقات‌های وجود دارد و ملائکه آنگاه که قصد طواف بیت المعمور